أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قالت فاطمة سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله إليه أفضل مصلحته اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أهات به علمك توفیقی است برای همه ما در مجلس بانوی مکرمه اسلام دردانه عالم خلقت بهانه آفرینش ام ابیها همسر مولا ام النجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کنیم در جلسه ای که برای حضرت زهرا سلام الله علیها برپا می شود کمیت مهم نیست کیفیت مهمه دو نفر باشن ده نفر باشن صد نفر باشن ده هزار نفر باشن گاهی اوقات اون عنایت و اون توجهی که به یک جمع شاید ده نفره پنج نفره بیست نفره می شود به یک جمع دو هزار نفره هم نشود فلذا تلاش کنیم ارادتمون رو خالص بگردانیم و نسبت به محبتی که خدای متعال در دلهای ما نسبت به اهل بیت قرار داده است به عنوان شکر این نعمت اطاعت عملی داشته باش خواهران محترمه‌ای که نشستن در جلسه به اینها هم خوش آمد عرض می کنم و امیدوارم که با حوصله‌ای که به خرج میدن و سکوتی که رعایت میکنن کمک کنن به مجلس بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید برادران جوان و خانم و شناخت از حضرت زهرا سلام الله علیها برای افراد عادی غیر ممکن است وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن فاطمه را فاطمه نامیدن چون مردم نمی توانند به کنه معرفت او پی ببرند فاطمه زهرا سلام الله علیها را پیغمبر اکرم شناخت و امیر المومنین علیه السلام برخی از بزرگانی که شناخت اجمالی به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کردن رفتارهایی از اونها آدم میبیند که برای ماها شاید یه مقدار ثقیل و سنگین بیاید من یک نمونه عرض میکنم و بعد هم میخوام یک روایت عرض کنم از حضرت زهرا سلام الله علیها همه شما را به خدای بزرگ بسپارم علامه امینی اسمش رو شنیدید صاحب کتاب القدیر است یک شخصیت ممتاز در علم و در تحقیقات و یک انسان وارسته است یکی از بزرگان منبری کشور نقل می کرد من با یک واسطه عرض می کنم که ایشان می فرمودن در سال 48 گفت دعای ندبه‌ای بود ما دعای ندبه رو خوندیم یه آقایی بود معروف بود به حاج آقا بزرگ، او رو میگفتن حاج آقا بزرگ. دعای ندبه که تمام شد رو کرد به ماها، گفت شنیدم علامه امینی تو خیابان پهلوی سابق ولی عصر ارواحنا له الفدای فعلی تو یکی از منازل دوستانش بستریه. رفقا هر کی میخواد برای عیادت این مرد بزرگ بیاید و از فیض دیدار او بهره ببرد با ما بیاد. این خطیب منبری امروز که آن روز میگفت من کلاس پنجم یا ششم بودم، به اتفاق چند نفر رفتیم محضر علامه امینی، گفت من بودم و حاج احمد آقای معافی بود و حاج حسن آقای شهرستانی بود و چند نفر دیگر. گفت ما وقتی که رفتیم خدمت علامه امینی دیدیم او تو بستر بیماری است، وضعیتش هم خیلی جالب نبود، آهش نالش بلند بود. دور بستر ایشان ما نشستیم، اون حاج حسن آقا میگه رو کرد به علامه امینی گفت حضرت علامه من میتوانم از شما یک سوال درباره حضرت زهرا بپرسم؟ میگه تا اینکه این جمله رو ایشون گفتن علامه امینی یک مرتبه براشفت و فرمود ساکت ساکت، سه مرتبه بلند فرمود ساکت. این حاج حسن آقا میگه رو کرد به ما گفت من بیادبی کردم در سوالم؟ گفتیم نه، ولی سکوت رو رعایت کن ببینیم علامه حرفش چیست. میگفت با این که تو بستر بیماری بود و بعد از 15 روز هم از دنیا رفت مرحوم علامه امینی، صدا زد که عمامه من رو بیارید. عمامه او رو آوردن، لباس رو عبا رو بر دوش کشید. میگفت غریب به یک ربع زمان برد، خوب دقت کنید، یک ربع زمان برد تا خود رو آماده کرد، چون وضع ناجوری داشت، شرایط جسمانی بدی داشت، خود رو جمع و جور کرد و بعد شروع کرد به گریه کردن. گفتیم علامه چرا گریه میکنی؟ گفت شما نام حضرت زهرا رو بردی در حالی که پای من دراز بود. علامه امینی میفهمد در بستر بیماری است، فرمود نام حضرت زهرا رو بردی در حالی که پای من دراز بود و این از نظر من بیادبی به بیبی دو عالم است. و بعد میگو اطرافیانم شروع کردن گریه کردن. علامه امینی رو کرد به اون آقا گفت که سوالت رو بپرس. گفت آقا من جوابم رو گرفتم. علامه امینی یه مقدار معرفت و شناخت دارد، در مقابل ایشان نام حضرت زهرا رو میبرن، تو بستر بیماری هست، پایش دراز است، نالش بلند میشود. چه شخصیتی دارد بی بی دو عالم. مجالس حضرت زهرا رو کوچیک نگیرید، کار به جمعیت هم نداشته باشید، کاری به جمعیت و کم و زیاد جمعیت هم نداشته باشید. مرحوم شیخ عباس قمی میدانید کتابی دارد به نام، بگید باریکالله، کتاب مفاتیح الجنان. میدانید هر مسجدی که میروید این کتاب در کنار قرآن قرار گرفته است. به پسر مرحوم شیخ عباس گفتن چه کرد پدر شما که کتابی که پدر شما جمع‌آوری کرد امروز تو مساجد مسلمان ها در کنار قرآن که نزول الهی دارد و از نایه پروردگار نازل شده است قرار گرفته است. پسرش میگوید من گفتم من نمیدانم او چه کرد. شب در عالم رویای صادقه پدرم رو تو خواب دیدم. پدرم به من گفت پسرم اگر ازت سوال کردن نگو من نمیدانم. من این کتاب رو که نوشتم پایان کار گفتم من این کتاب رو هدیه میکنم به روح حضرت زهرا سلام الله علیها، و اگر ماندگاری دارد این کتاب به جهت این است که من اون رو هدیه کردم به روح حضرت زهرا. لذا مجالسی که برای حضرت زهراست، تلاشی که برای حضرت زهرا می شود، آثار فوق العاده ای دارد و یک ماندگاری دارد. و تأکید می کنم نسبت به این موضوع که نسبت به مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها سعی کنید اهتمام جدی رو دارید، داشته باشید، به تعداد و کم و زیاد و اینا اصلا کار نداشته باشید، مهم اصل جلسه است. اما یک روایت محضرتون عرض کردم از حضرت زهرا، همین رو یه قدری ترجمه کنم، خیلی مسدده اوقات شما عزیزان نمیشم. حضرت زهرا سلام الله علیها در این بیان نورانی فرمود من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. خیلی بیان زیباست. شش تا مطلب در همین روایت کوتاه وجود دارد. یکی اسعد، اسعاد بالا فرستادن. دومین عبادت، سومین مخلصانه بودن عبادت، چهارم احبته یعنی فرو فرستادن، احباط، و پنجمین مطلب مصلحت انسان، و ششمین برترین مصلحت برای انسان. اما من خیلی ساده و روان نکاتی رو عرض می کنم. فرمود من اسعد الالله خالص عبادته. اولا عملی که انسان میخواد برای خدا انجام بدهد باید در مسیر عبودیت و بندگی باشد. هر عملی مورد تایید نیست. اون عملی که در چارچوب دستورات دین آمده است، اون عمل مورد تایید است. ممکنه بعضیا بگن ما دلمون میخواد، نیتمون اینه، اما عمل ممکنه صالح نباشه. عمل ممکنه که به تعبیر علمای علم اخلاق حسن فعلی نداشته باشه. خود عمل باید مورد تایید باشه، عمل باید مشروع باشد، عمل باید معروف باشد. عبادت، بندگی خدا نمودن، یعنی این. شما هر کاری انجام میدید میدونید عبادت فقط به معنای نماز و روزه نیست. لیست العباده به کثرت صلات و صوم، به زیادی نماز و روزه نیست. اینکه گفتن خوشا آنان که دائم در نمازن، منظور این نیست که انسان یه سره سجاده پنگ کنه نماز، نه، اتفاقا روحانیت از منظر اسلام مذمومه. گوشگیری و انزوا و تو اجتماع نبودن رو اسلام تایید نمی کنه. خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی خوشا اون کسانی که دائم در مسیر عبودیت و بندگی خدا دارن حرکت می کنن. اگر حرف می زنن آنگونه ای سخن می گوین که خدا راضی است. اگر کاسبی می کنن همینه، اگر درس می خونن همینه، همه چیزش در مسیر عبودیت و بندگی خداست. این اولین مطلب که زهرای مرضیه سلام الله علیها هرچه دارد به واسطه عبادت و بندگیش است. اصلا خدای متعال هرچه را به هر کس میخواهد بدهد در سایه عبادت و بندگی میدهد. لذا امیرالمومنین در یک بیان نورانی فرمودن کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، برای من عزت همین کفایت می کند که خدایا عبد تو باشم. یعنی اگر عزت و بزرگی و مقبولیت و محبوبیت و بزرگی می خواهید باید بندگی خدا رو بکنید. در سایه بندگی خدا انسان عزیز می شود، انسان محبوب می شود. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این محبت رو خدا میخواد تو دلهای آدم بندازه، با ایمان و عمل صالح که همون عبادت هست، خدای متعال انسان رو عزیز و محبوب میکند. اگر حضرت زهرا اعز الناس علی به تعبیر پیغمبر فرمود عزیزترین مردم پیش من زهراست، چون زهرای مرضیه یک عبد به تمام معناست. تو همه توجهات، تو همه عرصه‌های زندگی توجه به این دارد خدا از او چه میخواهد. حتی اون روزی که برای خواستگاریش امیرالمومنین آمد، پیغمبر از زهرا سوال کرد علی جان زهرا جان آیا به علی راضی هستی؟ یه جمله سوال کرد، گفت آیا خدا و رسول خدا به این ازدواج راضی هستن؟ پیغمبر فرمود بله. گفت اگر خدا و رسول خدا راضیان منم میگم بله. همه برنامه‌های حضرت زهرا در راستای جلب رضایت پروردگار متعال است. عبد بودن یعنی این، دنبال رضای پروردگار رفتن، دنبال عمل کردن به این دستور قرآن که فرمودن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فند، هر چه پیغمبر آورد بگیرید عمل کنید، هر چه رم شما را از اون نهی کرد دوری کنید. یکی از آقایان خانومش را فرستاد در خانه حضرت زهرا، گفت به زهرا بگو آیا ما از شیعیان شما هستیم و اگر قرار از شیعیان شما باشیم باید چگونه عمل کنیم؟ حضرت زهرا یک معیار داد، برای من و شما هم هست، نوجوان و جوان و بزرگ و زن و مردم نداره، با سواد و بی سوادم نداره، یک معیار داد، فرمود آن جایی که ما امر کردیم شما حاضر باشید، آن جایی که ما نهی کردیم شما هم اونجا رو ترک کنید و اونجا غایب باشید. اطاعت از اوامر، دوری از نواهی. لذا فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته. پس اول عمل باید در مسیر عبودیت باشد. دومین مسئله در اینجا که هست، اون عبودیت و اون بندگی و اون عملی که انسان انجام میدهد باید خالصانه باشد. خالصانه باشد یعنی قربتن الالله، برای خدا باشد. خالص بودن یک نیتت باید خالص باشد. آیه قرآن برای حجاج میفرماید اتم الحج والعمره لله، حج به جا میارید، عمره به جا میارید، برای خدا به جا بیارید. اگر من دارم حرف میزنم برای خدا حرف بزنم، شما اگر تو مجلس اومدید برای خدا بیایید، اون وقت ارزش کار بالا میرود. امیرالمومنین فرمود کل عمل هبا، تمام اعمال برباده الا ما اخلص فیه، مگر عملی که خالصانه باشه، مگر عملی که خالصانه باشد. پس اول نیت خالص، دوم خود عمل باید خالص باشد، سوم به همه دستورات دین باید عمل کرد. نکفرو به بعض و نؤمنو به بعض آدم نباشه، یه جایی رو قبول کنم یه جایی رو قبول نکنم، نه. عمل خالصانه، اون کسی که عبادت خالصانه خود رو بالا بفرسته. حضرت زهرا فرمود اسعاد یعنی بالا فرستادن، یعنی پیش خدا فرستادن، یعنی از این حالت زمینی عبور کردن، از منیت‌ها عبور کردن. ببینید خیلی مهمه، برخی از کارها سبب می‌شود اعمال ما رشد لازم رو نه خود عمل داشته باشه نه صاحب عمل. لذا امیرالمومنین تو دعای کمل چی فرمود؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. معلومه برخی از گناهان موجب می شود دعا حبس بشه، دعا صعود نکنه، دعا به استجابت نرسه، اعمال انسان قبول نشود. الدعا مخ العبادت، دعا رو گفتن مغز عبادته. برخی از کارها سبب می شود عمل انسان قبول نشه، عمل انسان ارتقا پیدا نکنه، صعود پیدا نکنه. ما می خواهیم عمل رو بالا بفرستیم، عمل قبول واقع بشود. چه چیزایی سبب میشد عمل قبول نشود؟ طبق روایات یک، گناهان جوارحی، گناهی که با زبان، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت. انسانی که دروغ میگوید، انسانی که روایت داریم یه دروغ آدم میگد 600 هزار ملک او را لعنت میکنن، یه دروغ. آدمی که غیبت میکنه، پیغمبر اکرم فرمود که اربعتون جواهر، چهار چیز جواهر گرانبهاست، توزیل و اربعه، چهار چیز دیگه اون از بین میبره، سه تا طلب شما. یکی رو فرمود اعمال صالح، این مجلس حضرت زهرا جواهره، خوب باید نگهداریش کنید. چی اون رو از بین میبرد؟ فرمود غیبت. شما از صبح تا غروب
50 تا عمل صالح انجام بدید، کار خوب انجام بدید، غروب یه غیبت بکنید، همه 50 تا عمل شما از بین میره. لذا بعضی از گناهان سبب میشد اعمال انسان بالا نره، صعود نکنه، رشد نکنه، آدم را هم رشد ندن، به اون تعالی، به اون معنویت، به اون کمال آدمی نرسه. گناه جوارحی مثل گناه زبان، مثل گناه چشم، چشچرانی، آدم مراقب نگاه ها اگر نباشه، گناهی که با گوش انسان چیزای حرام را نشنوه، مراقبت کنه. گناه جوانهی، جوانه یعنی درون، مثل چی؟ مثل سوء نیت داشتن، مثل بدبین بودن به آدما، مثل بدگمانی، مثل حسادت، مثل حرص، مثل بخل، اینا سبب می شود عبادت خالصانه ما صعود نکنه، انسان ارتقا پیدا نکنه به واسطه عبادت و بندگیش. پس گناهان جوارحی، گناهان جوانحی و مسئله سوم اهل تکاثر بودن به جای اهل کوثر بودن. تکاثر یعنی زراندوزی، مالاندوزی، هی میخواد حریص بودن، میخواد مال زیاد داشته باشه، خیلی چیزها رو برای خودش میخواد. کوثر یعنی خیر کثیر، انسان وجودش با برکت بشود. فاطمه زهرا وجودش خیر کثیر است. انا اعطیناک الکوثر، کانون برکت است. این سه تا نکته‌ای که عرض کردم باعث میشه اعمال انسان صعود نکنه. اگر آدم مراقبت کنه عبادتش، اولا عملش عبادت باشه، در مسیر بندگی خدا باشه، طبق دستور خدا و پیغمبر باشه، ثانیاً عبادتی که انجام میدهد نیتش رو خالص کنه، عملش هم خالص کنه، مراقبم باشه، و ثالثاً اون عواملی که مانع میشود این اعمال صعود کنه رو انجام نده، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تو، این کارا رو نکنه. حضرت زهرا فرمود یک کسی چنین عملی رو انجام بدهد، خدای متعال احبت الله، یعنی میفرستد، فرو میفرستد برای او افضل مصلحته، بهترین مصلحتش رو، بهترین چیزایی که برای او مصلحت است و برای او موجب سعادت و عزت است. و این رو هم بدانید جوانای عزیز، برادرای بزرگوار، اینم بدانیم ما بعضی چیزا به نظر ما خوبه اما به مصلحت ما نیست. فرمود افضل مصلحته، اونچه که به خیر ماست، اونچه که به خیر ماست، نه اونچه دل ما میخواد. قرآن میفرماید عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، بعضی چیزا به نظر شما تلخ، زشت، ناجور، غیر قابل تحمل، اما همون به نفع شماست، خیر شماست. ما نمیدونیم. یه مثال را سقراط میزنه، من اونو عرض میکنم، عرضم و جمع جور کنم و تمام. سقراط خوب و خیر رو اینجوری مثال میزنه، بعضی چیزا به نظر ما خوبه ولی خیر ما نیست، بعضی چیزا به نظر ما تلخ بده ولی خیر ما هست. سقراط مثالش رو چجوری میزند؟ میگوید خیر و خوبی، خیرها و خوبیها، مثلش مثل طبیب و آشپزه. خوب دقت کنید، طبیب و آشپز، آشپز دنبال اینه که یه غذای بگید خوشمزه درست کنه، لذیذ باشه، شما خیلی خوشتون بیاد. حالا اون غذای خوشمزه ممکنه به ضرر شما هم بگید باشه. مثلا کسی که دیابت شدید داره گوشت قرمز براش بده، آشپز کاری به این نداره شما دیابت دارید یا ندارید، میخواد خورشتی که درست میکند خوشمزه باشد، ممکنه به ضرر شما باشه. اما طبیب چی؟ طبیب دنبال خوشمزه بودن دارو نیست، طبیب دنبال آنچه که به نفع شماست. ممکنه داروش هم بگید تلخ باشه، ممکنه جراحی باشه، ممکنه آمپول باشه، اینا ظاهرش رو نگاه میکنید درد دارد، اما طبیب دارد به نفع شما عمل میکند. آشپز غذایی درست میکند خوشمزه باشد، طبیب آنی میدهد که به نفع شماست. خیر بودن یعنی آنچه که به نفع ماست، مصلحت آنچه، ممکنه مصیبت باشه، ممکنه بلا باشه، ممکنه گرفتاری باشد، ممکنه به زعم ما مناسب ما نباشد، اما اون به مصلحت ماست. چی گفتیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر یک انسان عبادت خالصانه خود را به سمت آسمان بفرستد که مورد قبول پروردگار واقع بشود، عمل خالصانه انجام بدهد، خدا بهترین مصلحت‌ها را تو زندگی او رقم میزند و برای او مقدر میکند. خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. من یک اشاره کوتاه کنم. این شبها امیرالمومنین گاهی اوقات میاد منزل، شبها وقتی بچه‌ها رو خواب میکرد میرفت کنار قبر فاطمه، چون حضرت زهرا سفارش کرد علی جان بعد از این که دفنم کردی بیا کنار قبرم بشین و قرآن تلاوت کن. نقل اینجوره، امیرالمومنین یک شب میاد منزل، میبیند زینب تو رخت خوابشه، حسنم تو رخت خوابشه، ام کلثوم هم همینطور، اما حسین نیست. امیرالمومنین خیلی نگران شد، چون حضرت زهرا یک سفارش ویژه درباره امام حسین هم کرده بود. خیلی نگران شد، دنبال امام حسین میگردد، یه وقتی یک گوشه ای نشسته و زانوی غم بغل کرده است. امیرالمومنین آمد دستی به سر ابا عبدالله الحسین کشید، دلجویی از حسین کرد. ابا عبدالله الحسین گویا عنوان کرد که دلم برای مادرم تنگ شده است. امیرالمومنین فرمود حسین جان میخوای تو را ببرم کنار قبر مادر؟ ابا عبدالله الحسین خیلی خوشحال شد، سریع گفت بریم. همراه پدر حرکت کردن، رسیدن نزدیک قبر، دارد یه وقت امام حسین خودش رو انداخ رو قبر مادر، گریه کرد. اما از همین جا میخوام دلها رو بفرستم کربلا. برادران خواهران، اینجا حسین 7 ساله دلش بهانه مادر کرد، امیرالمومنین دست نوازش به سر کشید، او را کنار قبر مادر برد. اونجا هم ابا عبدالله خود را انداخ رو قبر مادر، شروع به گریه کردن کرد. میخوام عرض کنم یا ابا عبدالله، 3 ساله هم در خرابه شام بهانه پدر کرد. یا وقتی از خواب بیدار شده، عمه جان اینجا کجاست؟ عمه جان بابا کجاست؟ دارد حرف میزند، زینب سراسیما آمد بالا سر رقیه، صدا زد عمه جان چت شده است؟ گفت خواب پدر دیده بودم، از خواب بیدار شدم پدر را در کنار ندیدم. اونقدر گریه کرد، یه وقتی دیدن گفتن بچه را آرام کنید. اینجا امیرالمومنین حسین را برد کنار قبر مادر، آرامش کرد. اونجا چگونه رقیه را آرام کردن؟ یه وقت ببیند سر بری دیده بابا رو گذاشتن بغلش، دستای کوچولو دور سر بابا، بابا کی سر از تنت جدا کرد؟ کی محاسن صورتت را به خون سرت رنگین کرد؟ همین جور دارد درد دل میکند. یه وقت زینب بیاد کنار رقیه 3 ساله، ببیند سر یه طرف، رقیه هم یه طرف. هر کجای این جلسه نشسته اید 3 مرتبه بلند بگیری یا زهرا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از همه شما. انشاءالله جلسه که ادامه داره دعا میکنن، منم یه 2 تا دعا میکنم. خدایا به حق حضرت زهرا رهبر عزیزمون رو از هر خطری محافظت بفرما. به حق حضرت زهرا خدایا ماها رو عاقبت به خیر بگردان. تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی وجود نازنین اون حضرت، شادی روح حضرت امام، ارواح شهدا، همه حقدارانمون و همه اون کسانی که سالیان قبل در جمع ماها بودن و اظهار ارادت به حضرت زهرا میکردند و الان نیستن، محبت کنید همه با هم 3 تا صلوات خط بفرستید.